سلام حسین جان.
سلام رضا.
خوبی؟
ما خوبم، متشکرم. ما این هفته صحبتمون چیه؟
اوکی، من موضوع صحبت ما، بازم با تشکر از تو که قبول کردی، موضوع واژه‌سازیه و به خصوص با تکیه به واژه‌سازی، تاکید به واژه‌سازی در زبان فارسی. و مسئله‌ای که پیش اومد این که یاد باشه دفعه قبل که صحبت کردیم و کلن قضیه توانایی‌های زبان رو حرف زدیم، یک قسمتیش به این مسئله واژه‌سازی مطرح شد و خصوصیت‌ها و توانایی‌های فارسی به خصوص برای واژه‌سازی. و تو گفتی که این خودش یک بحث نسبتاً جدا و مفصلیه که به همون دلیل انداختیمش به بعد، که حالا امروز می‌خوایم دربارش صحبت کنیم. درسته؟
درسته، کاملاً. قبل از اینکه درباره واژه سازی حرف بزنیم، بهتره اصلا بگیم این واژه چی هست، ما واژه چی داریم حرف میزنیم. البته طبیعیه که همه ما کلمه واژه رو میشناسیم و طبیعتاً یک تصوری راجبش داریم، ولی با این حال اگر یک کمی حول و حوشش حرف بزنیم در راجب ویژگی هاش، شاید توی کمک بکنه که تصور بهتری از واژه داشته باشیم و ساختمانش و بعد هم از مسئله ساختن واژه.
درست.
قبل از اینکه بگم واژه چیه، ما در زبان یک بخشی داریم به نام واژگان. میدونی زبان بخش‌های مختلف داره، بخش صرف داره، بخش نحو داره، بخش معنا داره، بخش صدا داره، بخش‌های مختلف داره یک زبان که ما می‌توانیم جداگانه راجع بهشون صحبت بکنیم. یه بخشی هم داره هر زبانی، بهش میگن بخش واژگان. این بخش از زبان که بهش میگن بخش واژگان چی هست؟ واژگان مجموعه ای از عبارتهای زبانی معنی داره که در طول زمان در یک زبان تثبیت میشه. یعنی چی تثبیت میشه؟ یعنی یک شکل ثابت پیدا میکنه برای خودش. الان توضیح میدم که منظور من چه چیزه. ببین، من اگر الان به تو بخوام درباره هوا حرف بزنم، میگم هوای آتلانتا امروز 65 درجه است.
درست.
ببین این جمله من، این جمله در زبان فارسی وجود نداشته، من همین الان ساختم.
درست.
نه قبلا من ساخته بودم، نه بعدا احتمالا خواهم ساخت. و تو هم به همین ترتیب به عنوان شنونده من قبلا نشنیده بودی، نه احتمالا بعدا خواهی شنید چنین جمله ای رو. پس این جمله در این لحظه در زمان ساخته شد و تمام، و در هیچ جا تثبیت نمیشه این جمله. خب ولی واحدهایی که این جمله رو ساختند، مثل هوا، مثل در، مثل درجه، این کلمه ها، این واحد ها در مجموعه ای در زبان تو وجود داره. تو از اونجا میتوانی اونو در هم نشوام، تو معنی اونها رو میتوانی بفهمی. حالا این جمله ای که من ساختم مجموعه ای هست، مجموعه ای هست از این واحد های تثبیت شده که در حافظه تو و من وجود داره و مشترک بین ما هست، به اضافه دسته ای از قواعد که اینها رو با هم ترکیب میکنه و این جمله رو میسازه. و ما بهش میگیم جمله. این جمله در زبان تثبیت نشده. اون چیزی که در زبان تثبیت شده هست، اون مجموعی از قواعده که بهش میگن نحو زبان یا قواعد جمله سازی، و اون واحدهای تثبیت شده که ما بهشون میگیم واژه، و مجموعشون واژگان رو میسازه. در واقع قواعد بخشی از نحوه، ولی واژگان بخشی از حافظه ما هست. در واقع ما در حافظه‌مون این مجموعه واحدهای معنیدار رو نگه می‌داریم و ضبط کردیم در اونجا، و هر بار که جمله‌ای می‌شنویم یا جمله‌ای می‌خوایم تولید بکنیم، باید به این حافظه مراجعه بکنیم، به این مجموعه مراجعه بکنیم و معنی واحدهای معنی واحدها رو بفهمیم و بیرون بکشیم، و بعد هم با استفاده از قواعد دستوری زبان جمله ای رو بفهمیم و جمله ای رو تولید بکنیم. خب حالا این مجموعه که ما بهش میگیم واژگان، که عناصر تثبیت شده هستند برای صورت‌های ثابت هستند، خود این در طول زمان این مجموعه میگم مفهوم ریاضی دیگه، مجموعه یعنی یک سطحی، یک مجموعی از واحدها. این مجموعه واحدهایی که ما بهش میگیم واژگان خودش پیوسته تغییر میکنه، یعنی هم در زمان تغییر میکنه، ما در یک زمانی یک واحدهایی داشتیم که حالا دیگه نداریم، یا ممکنه در آینده واحدهای تازهی به این مجموعه اضافه بشه که اکنون نیست، ما نمیدونیم ماهیتشون رو، نمیشناسیم. در مکان ممکنه تغییر بکنه، یعنی از یک واحد جغرافیایی به یک واحد جغرافیایی دیگه تعداد این واحدها ممکنه متفاوت باشه، و در موقعیت‌های اجتماعی مختلف از یک گروه اجتماعی به یک گروه اجتماعی دیگه، از یک فردی به فرد دیگه ممکنه تعداد این واحدها، واحدهای این مجموعه ممکنه تغییر بکنه. ولی اون چیزی که باعث میشه که من و تو زبون هم دیگر بفهمیم این هستش که ما واحدهای مشترک داریم در این مجموعه واژگانیمون. این مهمه، به طوری که اگر من یک واحدی رو به کار ببرم که تو نشناسی، خب تو بگی که آو در مجموعه من این واحد موجود نیست، خب معنیش چیه؟ از من سوال میکنی.
درسته.
ما واحدهای مشترک حتما داریم که میتوانه به ما اجازه ارتباط میده. خب
درسته.
از این جهت ما میتوانیم بگیم که اعضای مجموعه که واحدهای مجموعه هستن، بعضی از واحدها واحدهای منسوخ هستن، حالا دیگه به کار نمیرن در زبان، بعضی از واحدها واحدهای جاری هستند، و بعضی از واحدها میتونن واحدهای نو باشن، واحدهایی که به تدریج به مجموعه اضافه میشن. یعنی همواره یه سری واحدها دارن منسوخ میشن و یه سری از میان واحدهای جاری و یک سری واحدهای نو هم به واحدهای جاری اضافه میشن. همه ما خیلی از کلماتی هستن که در زبان فارسی امروز دیگه به کار نمیره، یا ما نمیدونیم اصلا معنیشون رو، یا اگر هم معنیشون رو بدونیم میگیم که آو این کلمه کهنه ایه، امروز دیگه این کلمه در زبان فارسی رایج نیست. من اگه بهت بگم سنان، تو ممکنه سنان چیه؟ شنیدم این کلمه رو ولی معنیشم دقیقا نمیدونم. باید یک نوعی اصلاحه باشه، میگم آره معنیش چنین چیزیه، پس سنان کلمه منسوخه، اصلا کلمه منسوخ هست. همینطور که ممکنه که واحدهای تازهی به زبان اضافه بشه، میگم که این آدم فشلیه مثلا در نظام اداری ایران، و تو فشل چیه؟ میگم فشل یک کلمه نوعه که جوانها رو به کار میبرم، پس یک نو واژه است، یک واژه نوعه که اضافه شده. میدونیم و حکم از ما هم نسبت به واحدهای منسوخ و واحدهای نو یه مقداری چیز داریم، موقعیتمون متفاوته.
آره.
به تحصیلاتمون، به موقعیت اجتماعیمون ممکنه میزان واحدهای منسوخی که میشناسیم با اینکه منسوخ هستن ولی میشناسیم بیشتر باشه. طبیعتا مثلا یک استاد ادبیات فارسی تعداد واحدهای منسوخی رو که میشناسه خیلی بیشتر هست تا یک آدم عادی.
درسته.
ما همینطور در مورد واحدهای نو هم به همین طریق.
درسته.
حالا هر کدوم از این واحدهای عضو یک واژگان رو ما میتونیم یک واژه بنامیم. حالا بگیم واژه چیه؟ واژه هر یک از واحدهای واژگانی محفوظ در واژگان هست، یعنی در این مجموعه هست. چه تفاوتی هست بین واژه و واحد واژگانی؟ من میگم هر کدوم واحدهای واژگانی، برای اینکه ما در زبان جاری چیز کردیم، ریاض گرفتیم که یک واژه رو معادل یک کلمه بدونیم، یعنی در واقع یک عنصر زبانی که تقریبا با یک نفس ادا میشه، نمیدونم یک صورت خیلی بسیط داره. مثلا من اگه به تو بگم که آیا به نظر تو مدیر کل یک کلمه هست، یک واژه هست یا نه، تو میگی نمیدونم این دو کلمه است یا یک کلمه است مدیر کل. خب میدونی یه تخت خواب آیا یک کلمه است یا دو کلمه است. بعضی از ما تردید میکنیم، میگیم که نه این دو کلمه است و اگر کلمه رو مترادف واژه بگیریم ما ممکنه بگیم که این دو تا واژه است، مدیر کل یا تخت خواب.
درسته؟
در حالی که من ممکنه با یک روشی به تو ثابت بکنم که مدیر کل و تخت خواب یک واحد واژگانیه. ممکنه دو تا واژه باشه، ممکنه دو تا کلمه باشه، ولی یک واحد واژگانیه. و ما ممکنه ترجیح بدیم کلمه واژه رو، این اصطلاح واژه رو یک کمی فنی‌تر به کار ببریم و بگیم یک واژه یک واحد واژگانیه. هر چند که ممکنه یک واژه خودش از واحدهای از یک عناصری که در ساختش قرار دارن تشکیل شده باشه. این کمک میکنه بعداً به ما، این تفکیک و تمایز به ما بعداً کمک میکنه که ما بتوانیم تحلیل بکنیم ساختمان واژه رو.
درست.
بنابراین می توانیم بگیم واژه، می توانیم بگیم واحد واژگانی. هرچند به لحاظ فنی من ترجیح میدم از اصطلاح واحد واژگانی استفاده بکنم که نشون بدم که این عضو واژگانه.
درست.
و موجودیه که این موجودی کمی پیچیده است، کمی کامپلکسه، کمی پیچیده است.
درست.
بنابراین ما میخواییم به راجع به واحدهای واژگانی یا اعضای واژگان صحبت بکنیم که میتوانیم سختن اون رو واژه بنامیم. این واحدها ساخت دارند. مثلا اینکه واحدهایی که ما، یعنی اعضای واژگان ساخت دارند. میتوانند دستیف باشند البته. میتوانند دستیف باشند. میتوانند مرکب باشند یا ترکیبی باشند. به اصطلاح انگلیسی اگر بخوام از کلمات انگلیسی استفاده کنیم، ممکنه که سیمپل باشن، ممکنه کامپلکس باشن. آها. یعنی بعضی میگن سیمپلکس اند کامپلکس باشن. آها. یا بسیط باشن، ساده باشن، یا مرکب باشن. البته بگم برای اینکه به مصدر سوء تفاهمی نشه، همه واحدهای واژگانی یا همه واژه‌ها واقعا بسیط نیستن، هیچ کدومشون بسیط نیستن. ولی ما بستگی داره به سطح تحلیل ما، چون اگه من بگم کلمه میز رو هم به تو بگم، کلمه میز هم به لحاظ آوایی دیگه، اگه به لحاظ آوایی نگاه بکنیم اصلا بسیط نیست، مرکبه از واحدهای آوایی. خب ولی من در اینجا میگم بسیط به لحاظ ساخت واژه دارم میگم، ساخت معنادار واژه دارم. این جهت میان در اون ساخت معنایی، در حوزه معنایی ما میگیم که واحدها ساخت دارن، ساخت معنایی دارن. بعضی هاشون بسیط هستن، بعضی هاشون مرکبن. مثلا من اگه بگم به تو میز، تو نمیتونی میز رو تجزیه بکنی به واحدهایی که اون واحدها معنیدار باشند. ولی اگر به تو بگم که مثلا بگم تمیز کننده،
آره،
در اینجا تمیز کننده، تو میتونی بگی که این واحد بسیطی نیستش، این واحد واژگانی، برای اینکه من عناصر معنیداری رو در درونش تشخیص میدم که اونها هر کدوم معنای خودشون رو دارند و چه بسا هر کدوم بتوانند یک واحد باشند، ولی اکنون در اینجا این دوتا با هم تشکیل یک واحد تازه ای رو دادن که این واحد دیگه واحد مرکبه.
فهمیدم. ولی این که تو میگی تشکیل شدن از یه واحدهای، اونهایی که مرکبن، تشکیل شدن از واحدهای کوچکتری که خودشون معنی دارن، یعنی نمیخوای، ولی تو مواظب بودی، میخوام مطمئن بشم که مثل این کار رو عمدن کردی، نمیخواستی بگی که خودشون تشکیل شدن از واژه ها، یعنی واژه های کوچکتر و ساده تر.
نه، میخوام بگم و نمیخوام بگم، برای همین هم احتراز کردم از گفتن.
آره.
در که اختلاف نظر هست در موردش، نظریات مختلف مطرح میشه، ولی واقعیتش اینه که الان من در مورد تمیز کننده که به تو مخصوصا مثال زدم، تمیز کننده هر کدوم خودشون میتوانند یک واحد واژگانی باشند. بنابراین این مرکب از اینها هست. ولی من اگر به تو مثلا بگم که کلمه دراز رو با کلمه درازا مقایسه بکن،
آره،
خب میتوانم بگم دراز، درازا البته یک واحد واژگانی حتما،
دقیقا
طول میده در فارسی.
درسته.
و میبینیم که درازا با کلمه دراز ارتباط داره و دراز باشید واحد واژگانیه، یک صفته. ولی با آش چه کار کنم؟ آیا آهم یک واحد واژگانیه؟ بعضی از زبانشناسان معتقدن که بله هست، بله میگن نه نیست. چرا نیست؟ برای که برای من دشواری که من یک معنایی رو به این آ اختصاص بدم.
فهمیدم.
خب و واقعا هم بعضی از زبانشناسان به لحاظ از یک منظر فنی هم اگر بگردیم به واژگان و تعریف ما از واژگان، بعضی هم میگن که آ در واژگان هم فهرست شده، یعنی یک واحد واژگانیه. بعضی میگن نه، آ در واژگان فهرست نشده، بلکه در نظام دستوری به عنوان یک قاعده ثبت شده.
فهمیدم.
یعنی بعضی هم میگن نه در دستور، بعضی هم میگن در واژگان. میدونی؟ بنابراین و اگر من مثل بگم که تو از دراز چه چیزی میفهمی، تو به دراز یک معنا نسبت میدی و فورا عکس العمل نشون میدی. ولی من اگر بگم که از آ چه میفهمی، نمیدونم از آ معنی داره اصلا. میدونی؟ یعنی واکنش تو هم به عنوان سخنگوی یک زبان یه مقدار با تردیده و ممکنه در نهایت به این نتیجه برسی که نه، من هیچ عنصری به نام آ نمیشناسم.
حالا من اگر پاچی کفش زبانشناسا بکنم و فضولی کنم و یه پیشنهادی بدم، یک این تعریف رو که شاید هم داده شده، اونم اینه که واژه مرکب واژه‌ای که در درونش یک واحدی کوچکتری داشته باشه که اون خودش یک واژه است و معنی داره، حداقل یه دونه. ببین مسئله نیست که وقتی تقسیمش کردیم یا افرازش کردیم به چند قسمت، هر قسمت یه واژه جداگانه باشه، حداقل یکیشون یه واژه جداگانه باشه. مثال درازا همونه، حداقل دراز توش یه واژه جداگانه است. و اضافه میکنن به اون تعریف که اون واحد کوچکتر کم و بیش معنیش رو حفظ کرده تو واحد بزرگتر، یعنی از اون معنی استفاده شده برای ساختن واحد بزرگتر. چون ممکنه یه وقتی خود میگیم مثلا میز رو بگیم توش می داریم، می هم معنی داره، ولی خب می رفتی هیچ رفتی به میز نداره. اگه این طور بیام تعریف کنم چی؟ یعنی این تعریف چطوری؟
نه تعریف داد نیستش، ولی این هم گرفتاری های نظری بعدن ایجاد میکنه، چون ما بعدن به واحد های واژگانی میرسیم که تشخیص میدیم که از واحد های جداگانه تشکیل شدند. ولی اون واحد های جداگانه رو به عنوان کلمه به رسمیت نمیتونیم به راحتی بشناسیم. مثلا مثل کلمه فرض کن که دانش در فارسی. دانش.
خب.
آیا دان و اش دو تا کلمه جداگانه هستن در فارسی؟ اشش که قطعا نیستش. آیا دانش کلمه هست؟ نه. بعضی میگن نه، دانش کلمه نیست. البته دان رو در میدانم و بدانم و دانستم و اینا ما داریم، ولی خود دان رو به عنوان یک کلمه ما نداریم در فارسی.
فهمیدم. البته خب من میتونم بگم دان خودش کلمه است به معنی بدان، بش افتاده و فاعل امره، ولی نه میفهمم چی میگی. فقط یه جور بونه، یه جور بونه مضارع،
یه جور بونه. یا مثلا در زبان انگلیسی، مثلا تو در زبان انگلیسی اگر من به تو بگم که کرنبری، تو میگی کرنبری، خب میدونی چیه بعد و میدونی که قابل تجزیه است، برای اینکه تو رزبری هم داری، بلوبری هم داری و اینا. در حالی که بلیبری، خب بلوش یک کلمه است، ولی در کرنبری کرن یک کلمه نیستش. با این حال تو از طریق مقایسه به این اصلی که کرنبری هم مرکبه، نمیتونی به من بگی که بری یک کلمه است، چون بری بعدن ما یک فرایندی داریم در بحث‌های واژه سازیمون که بهش میگیم بک فورمیشن در انگلیسی، در فارسی پس سازیمون درش بگیم. ما بری رو بعدن از کرنبری و بلوبری و اینا استخراج کردیم، یعنی در تاریخ زبان انگلیسی ما کلمه بری نداشتیم هیچ وقت. بری کلمه جدیده در انگلیسی.
می‌دونید
و اون رو بعداً ما پیدا بیرون کشیدیم از داخل این کلمه ها.
متوجه هستم.
بنابراین این یه مقداری خودش بحث برمی‌داره داستان. حرفت به طور کلی حرف بدی نیست. برای همینم زبانشناسان اومدن یه مفهوم دیگری درست کردن، یک اصطلاح دیگری درست کردن، مگه من مقاله رو بتونم راحت‌تر راجعش بحث بکنم. اومدن به جای کلمه واژه تکواژ رو درست کردن، یا مورفین یا تکواژ رو درست کردن، که گفتن آقا کلمه های مرکب از مجموعی از تکواژ ها ساخته میشن. فارغ از اینکه تکواژ ها واژه هستن یا واژه نیستن خودشون، ولی اینها عناصری هستن که نقش های دستوری معنایی دارن و برای اینا میان کلمات مرتبه میسازن.
درست.
حالا ما میتونیم تو بحث بکنیم که تکواژ چیه. خب میشه بحث دیگه، داستان دیگه.
قبول. من این بحث رو میبندم به سوالم دیگه، میبندم چون خیلی خوب بود. فقط این کلمه انگلیسی رو یه بگو، معادل تکواژ در انگلیسی چیه؟
مورفین. مورفین که بعدا کلمه مورفولوژی از روش ساخته میشه، که مورفولوژی بخشی از زبان شناسی هست که به ساختمان کلمات میپردازه.
فهمیدم. مرسی.
حالا بنابراین کلمات دو دسته هستن به لحاظ ساخت، به لحاظ مورفولوژی. حالا میتوانیم بگیم واحد ها دو سگنو هستن، یا ساده هستن یا بسیط هستن، و دسته دیگرشون هم مرکب هستن یا ترکیب شدن از عناصر دیگری. حالا بحثی که به بحث هفته پیش ما مربوطه، من دیگه نمیخوام الان بیش از حد وارد ساختمان بشم، به خصوص که بعد دو مرتبه بهش بر میگردم به خاطر ساختمون بحثمون، این هست که چگونه واحدهای تازه به واژگان اضافه میشن. در واقع ما هفته پیش از به اینجا رسیدیم که گفتم بعدا توضیح میدم. چگونه واحدهای نو به واژگان اضافه میشن؟ خب الان ما، من و تو و تمام فارسی زبانها یک مجموعی از واژگان رو دارند که در نزد همه ما هم یکسان نیست، ولی ما واحدهای مشترک قابل توجهی داریم که میتوانیم به ما اجازه میده که من و تو با هم ارتباط برقرار بکنیم.
درسته.
ولی در این حال تعدادشون یکسان نیست. فارغ از این که به لحاظ فردی تعدادشون یکسان نیست، ولی هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی به این واحدها هر روز اضافه میشه. در زبان مثل انگلیسی که سرعتش بسیار بسیار بالاست، چون مسئله علوم و تکنولوژی و اینها هست، غیر از اینکه خود جامعه اضافه میکنه، دانشمندها و محققین و اینها هم بهش اضافه میکنن به شدت. شاید روزانه هزاران هزار، ده ها هزار واژه به زبان انگلیسی اضافه میشه و در زبان فارسی هم همینطور هر روز واژگان تازه اضافه میشه. این واحدهای نو که اضافه میشه هر روز به زبان از چه راه های اضافه میشه؟ خب من چند تا فرایند رو برای به عنوان منشأ این واحدهای تازه مورد بحث قرار میدم. طبیعتاً اگر که مقدم بر این که من این فرایندها رو بحث بکنم، یک سوال مقدر میتونه طرح بشه که شاید قبلا من بهش جواب داده باشیم که چرا اصلا واحدهای تازه اضافه میشه. این سوال یک سوال مقدره که ما قبلا بهش تا اندازه جواب دادیم و اگر بحث مفصل‌تری بخوایم بعدا میتونیم بهش جواب بدیم که خب نیازهای جامعه زبانی هست. این نیازها خودشون چند دسته هستن، فقط بهش اشاره میکنم. این نیازها چند دسته هستن؟ یکی نیازهای اجتماعی هست، یکی نیازهای علمی فنی هست.
درست.
خوبه. ولی ما الان واردش نمیشیم که نیازهای اجتماعی یعنی چی، نیازهای علمی فنی یعنی چی، ولی در حال نیازهایی وجود داره که ما باید واحدهای تازه اضافه بکنیم.
درست.
خیلی به ما کمک میکنه که ما این نیازها رو پاسخ بدیم. اولینش و دم دسترینش وامگیریه. که قبلا روش صحبت کردیم. وامگیریه. ما این همه واژگان مثلا کامپیوتر به زبان فارسی وارد میشه. اصطلاحات، مفاهیم کامپیوتر. ما در معرضش قرار میگیریم و باید برش لفظ داشته باشیم. باید واژه داشته باشیم. خب زبان انگلیسی اینها رو داره. ما هم این همه زبان انگلیسی میگیریم در فارسی به کار میبریم. میگیم که سیوش کن، دیلیتش کن، نمیدونم ادش کن، اما همجور امثال این دو چیز تیرش میکنم با تو،
فایل، فایل، فولدر،
فایل، فولدر، همه اینا. ما هر روز ده ها و ده ها کلمه از اونجا میگیریم. در پزشکی همین اتفاق میفته، در فیزیک شیمی همین اتفاق میفته، در حقوق کمتر ممکنه اتفاق بیفته برای اینکه ما سنت های قوی داریم در خود فارسی سنت های بسیار قوی داریم که اجازه نمیده به راحتی قرضگیری انجام بدیم. البته قبلا یک بار با قوت تمام انجام گرفته از عربی وارد فارسی
از عربی آره.
ولی چون اون دیگه بومی شده الان
آره.
به ما اجازه نمیده که به راحتی مجددا مثلا از انگلیسی اصطلاحات جدید حقوقی رو وارد بکنیم.
حالا که اینو گفتی و چون برای من حقوق خوب مهمه جالبه برام چون رشتم هم هست خیلی سریع نمیخوام روش. آیا یه دلیل اینم این هست که حقوق تا یه حدود زیادی ارتباط و ریشه داره در مذهب و مثلا مسائل فقهی و اصطلاح فقهیه که از عربی گرفته شده؟
دقیقا آره حافظ درسته یعنی برای من گفتم سنت قوی وجود داره.
نه خوب میگی آره نه درست میگی
که سنت هم جنبه های زبانی داره هم جنبه های فرهنگی داره طبیعتا.
آره.
آره. سنت قدیم نمیذاره که ما به راحتی بدون که ما به راحتی قرض بکنیم از زبان انگلیسی ولی برای کامپیوتر ما همچنان به سنت اصلا نداریم.
آره.
برای چیز میکنیم شروع میکنیم به حالا به جالب مثلا بیان به یک حوزه بینابینی حوزه ادبیات.
آره.
ما یه سنت ادبی بسیار بسیار قوی داریم بسیار قوی داریم.
آره.
1300 سال این سنت قوی وجود داره ولی وقتی میگیم به ادبیات جدید و اشکال ادبیات جدید ما میگیم که رمان ما رمان را از فرانسه میگیریم و به کار میبریم. نمیتونیم به خسرو شیرین و لیلی و مجنون بگیم رمان. هنوز میگیم منظومه خسرو شیرین منظومه لیلی و مجنون ولی وقتی میرسیم به بوفکور یا میرسیم به جنگ و صلح نتونیم کلمه رمان رو به کار ببریم.
آره.
میدونی برای اینکه این شکل تازه است چون شکل اونقدر تازه است که کلمه رمان الان جا افتاده در زبان فارسی نمیتونیم بهش بگیم داستان بلند.
آره.
کسی از شما نمیخره این معادل رو در فارسی.
درسته
برای حتی مسئله تکنولوژی و علوم هم مطرح نیست. سنت در اونجا مهمه ولی اون سنت نمیتونه برای این شکل بدی تازه به ما جواب بده.
کاملا میفهم.
بنابراین وامگیری من این نکته هم بهت بگم که وامگیری خودش چیز فقط مسئله زبان‌های اروپایی نیست. طبیعتا وقتی من میگم وامگیری فورا ذهن من میره به عربی و انگلیسی و فرانسه و اینها.
آره.
ولی وامگیری ممکنه ما از درون خود گونه های زبانی هم وامگیری بکنیم. اونم وامگیریه.
درسته.
براتون مثال بزنم الان. مثلا فارسی افغانستان رو با فارسی ایران و فارسی تاجیکستان مقایسه بکنم. در زبان فارسی ایران، فارسی ایران به نسبت در مقایسه با جهان مدرن از فارسی تاجیکستان و فارسی افغانستان به خصوص فارسی افغانستان نمیخوام ارزش گذاری بکنم. یک تعبیری مدرن تره. برای که جامعه ایران جامعه مدرن تری بوده به خصوص در زمان سلطنت جامعه مدرن تری بوده و جامعه غرب‌گراتری بوده. هم ما قدرت اقتصادی بیشتری داشتیم هم جمعیت بیشتری داشتیم هم انسجام اجتماعی بیشتری داشتیم. در نتیجه جامعه استانداردهاش بالاتر بوده. خب طبیعتا روی زبانش هم تأثیر میگذاشته. ما برای بسیاری از مفاهیم علمی و فنی و اجتماعی جدید کلمات تازه داشتیم در زبان فارسی.
خب
این ادامه پیدا کردیم. خب فارسی افغانستان فارسی کهنه تری باقی مونده به موقعی فارسی ایران. فارسی تاجیکستان هم به تعبیری همچنین چه چیزی هستش. اگر فارسی افغانستان بخواد خودش رو تجدید بکنه و نو بکنه باید از فارسی ایران واژه قرض بگیره. گاهی وقتا که به گفتارهای رادیو تلویزیونی افغانها گوش میکنم گفتارهای فارسیشون طبیعتا نپشتونشون فارسیشون گوش میکنم میبینم متوجه میشم که ضمن اینکه لهجه دری افغانستان باقی مونده فارسی افغانستان باقی مونده ولی کلماتی وجود داره که از فارسی ایران گرفته شده.
آره.
سابقه نداشته در زبان فارسی افغانستان.
آره.
همونطور که خود ما هم ممکنه برای برخی از مفاهیم تازه از گویش ها قرض بگیریم کلماتمون رو. از گونه های دیگر زبان فارسی قرض بگیریم. به تصمیم بگیریم قرض بگیریم. بنابراین قرضگیری مسئله بین زبانی نیست ضرورتا. ممکنه قرضگیری درون زبانی هم باشه.
درسته. خیلی هم جالبه.
اون هم وامگیری محسوب میشه. اون هم باید در مقوله وامگیری زبانی قرارش بدیم.
درسته.
ما روی وامگیری درون زبانی خیلی حساسیت نداریم و روی وامگیری بین زبانی بیشتر حساسیت داریم. فقط این نکته رو اضافه کنم، تو فکر میکنم سوالی داشتی. اینو فقط اضافه کنم که مثلا در افغانستان وامگیری فارسی افغانستان از فارسی ایران وامگیری در زبانی محسوب میشه، ولی وامگیری پشتو از فارسی ایران وامگیری بین زبانی تلقی میشه و بسیار حساسیت برانگیزه. ما در ایران برای کلمه های دانشگاه و دانشکده از فرنگستان اول آمدیم، برای اونیورسیته و فکولته آمدیم، دانشگاه و دانشکده رو درست کردیم و بعد رایج شد. بعد افغان‌ها این رو از ما قرض گرفتند، ولی پشتو زبان‌های افغانستان که نسبت به این کلمات بسیار حساسیت داشتند و این رو خلاف ناسیونالیسم پشتو می‌دونستند، باهاش به شدت جنگیدند و الان براش کلمات دیگری دارن که از ریشه پشتی گرفته شده و حتی فارسی زبان‌ها رو، حتی فارسی زبان‌های افغانستان رو ترغیب میکنند که کلمات پشتو رو برای دانشگاه و دانشکده به کار ببرند در زبان فارسی.
عجب.
که وقتی بسیار پیچیده میکنند اینجا.
عجب. پشتوها، من الان دارم فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم خودت هم قبلا تو صحبتهای دیگه اشاره کردی که پشتو و فارسی، نمیدونم بهش چی میگن، دری میگن در افغانستان، این دوتا هر دو زبان رسمی هستند در افغانستان، درسته؟
درسته. آره. البته چیز میکنن، پشتو رو زبان ملی میگیرن و فارسی رو زبان رسمی میگیرن، یعنی دو تا اصطلاح براش به کار میبرن، تفاوت میذارن بین official language and national language. برای اینکه زبان رسمی در واقع زبان اداری تلقی میشه، زبان ملی زبان هویت تلقی میشه.
و زبان رسمی فارسیه.
فارسی زبان رسمی. آره.
خب من برام جالبه و از اون جهت حرفی که الان زدی در مورد فشاری که آوردن برای کلمات دانشگاه و غیره، آیا کم و بیش پشتو زبان‌ها دست بالا رو دارن توی سیستم اونجا؟ البته این بحث جدا میشه، ولی فقط چون گفتی کنجکاو شده.
به لحاظ سیاسی، تمام دولت‌های افغانستان از نیمه قرن 18 دولت‌های سلطنتی و بعد دولت‌های بعد از کودتا، دولت‌های جمهوری، کودتای 78، تمام دولت‌ها به جز یک دوره کوتاه همشون پشتو بودند. همه دولت‌ها پشتو بودند. دوره کوتاه هم بعد از اینکه مجاهدین توانستن روس‌ها رو، نیروهای شوروی رو از افغانستان بیرون بکنن، دولت مجاهدین که تشکیل شد قبل از طالبان، دولت مجاهدین دولت فارسی زبان بود در واقع، یعنی از گروه‌های قومی فارسی زبان تشکیل شده بود.
خواهجه.
اون که بعد طالبان اومدند. بجز اون دوره مجاهدین که دوره کوتاهی هست بین خروج شوروی و غلبه طالبان در افغانستان، بجز اون دوره بقیه تمام دولت‌های افغانستان دولت پشتو بودن، همشون.
از جمله الان.
درست. از جمله الان. یعنی اشرف غنی دولت پشتو است، یعنی پشتو زبانه. پشتوها دولت رو تشکیل دادن. عبدالله که در واقع رقیب اصلیش بوده و معارض هست با دولت افغانستان، با اینکه الان شریک در دولت افغانستان و ولی به هر حال معارض دولت افغانستان هست و الان هم در انتخابات جدید دعوا دارند در آن. عبدالله از قوم هزاره هست که هزاره ها فارسی زبانند ولی اشرف خانی از پشتوها هست. این رئیسی پشتو.
جالبه. آره من جالب، این خیلی جالبه چون اینا مربوط میشه به چیزی که میخواستم بگم و که البته اونقدر سوال نیست، فقط یک مشاهده که برای من جالب بود. من همین اواخر این چند سال اخیره که کم و بیش واقف شدم از رابطه فرهنگی و کم و بیش برادر بزرگتری که ایران داره نسبت به تاجیکستان و افغانستان، به چشم برادر بزرگتر به ما نگاه میکنن. منو تو در مورد افغانستان اون داستان بادبادک باز کاکرانر چیز خالد حسینی این بود که اصلا صحنه‌هایی که داشت که اینا میرفتن فیلم‌هایی که از ایران وارد شده و دوبله فیلم‌های آمریکایی دوبله شده در ایران رو تماشا می‌کردن و حتی حرف از تهران می‌زدن یا حرف رفتن به ایران براشون مثل رفتن به اروپا برای ما بود. و بعد همین اواخر یه دونه از این میزگردهای پرگار بی‌بی‌سی رو نگاه می‌کردم، یکی در مورد تغییر خط در تاجیکستان بود که الان سر مناظره است که آیا برگردیم به فارسی یا چیکار کنیم، که اونم خیلی جالب بود. بحثایی که اینا میکردن باز به زبون زیبای لهجه زیبای تاجیکی به زبون فارسی خیلی قشنگ محض خیلی جای بحث این بود آیا درباره نفوذ یا عدم نفوذ ایران بود از طریق خط. و این باز نشون میده که نقشی که ایران بازی میکنه تو منطقه لااقل میونه چند تا کشور و خیلی مربوط میشه به بحثای دیگه‌ای که ما با هم داشتیم در مورد رابطه زبان و خط با دولت و فرهنگ و سیاست و غیره. بسیار جالبه.
دقیقا. آره.
برها. مرسی. اینم از نکات معترضه ولی خیلی جالب بود. لطفاً ادامه بدید. مرسی.
آره. من فهم این وامگیری یک چیزه. یک اولین راه و دم دست‌ترین راه هست برای اینکه ما واژه‌های تازه رو در زبان به مجموعه واژگان اضافه کنیم.
درست.
فرایند دوم فرایند انتقال دستوری معنایی واحدهای موجود هست. در واقع ما بامگیری نمی کنیم بلکه واحدی رو که در زبان وجود داره همکنون اون واحد معنای تازهی پیدا می کنه بدونی که ما متوجه باشیم، بدونی که ما تصمیم گرفته باشیم معنای تازه پیدا می کنه. باید مثال بزنم، یک مثال تاریخی خیلی معروف برات بزنم. مثلا فکر کن ما الان در زبان فارسی کلمه شیر داریم. کلمه شیر در واقع سه تا واحد واژگانیه در فارسی الان. یک واحد واژگانی به معنای مایه سفید رنگی هست که از پستانداران در میاد و ما میخوریم.
درسته.
یک معنای دیگرش یک حیوان جنگلی هست، پستاندار جنگلی هست از پستانان. و یک معنای دیگرش ابزاری هست که ما میتوانیم از یک محفظه، یک محفظه مایعات، میتوانیم مایعات رو برداریم یا جریان خروج مایع رو مسدود بکنیم. ما به این
شیرا.
واحد واژگانی داریم، یک کلمه است. در این هم متوجه باشم من چگونه بین واحد واژگانی و کلمه تمایز می دارم. یک کلمه است ولی این کلمه سه تا واحد واژگانیه، برای که در واژگان ما
جالبه
سه تا واحد هست.
آره آره.
خب حالا ولی در اینها در یک زمانی در زبان فارسی فقط دو تا واحد واژگانی بودن، نه سه تا واحد واژگانی. من یعنی ما شیر رو به معنای اول داشتیم، یعنی اون مایه‌ای که از پستان پستانداران در میاد، و شیر رو معنای حیوان جنگلی داشتیم.
آره.
خب اون معنای سوم رو هم ما نداشتیم، برای اینکه اصلا تکنولوژیش موجود نبوده اصلا.
دقیقا.
بعد که این تکنولوژی موجود شده ما آمدیم معنای واحد دوم رو برای واحد سوم رو هم به کار بردیم. یعنی یک واحد واژگانی جدید در فارسی ایجاد شده، ابزار برداشتن مایعات از محفظه ها، و ما سومی رو به دومی، دومی رو به سومی تفریح دادیم. خب چرا این اتفاق افتاده؟ یک انگیزه و یک دلیل جالب هم داشته. اگر دیده باشه، حتما دیدی فواره هایی که وجود داشت یک زمانی، این فواره ها رو به اشکال حیوانات می ساختن و سر فواره ها به شکل سر شیر بوده که از دهان شیر از دهان این شیر آب می ریخت بیرون. در نتیجه چون دهانه فواره به شکل دهان شیر به معنای حیوان بوده، بعد که این ابزار پیشرفته تر شده، یک زمانی راهش محدود نمی شده، این دهان میمده بیرون، بعد که مثلا تکنولوژی پیشرفت کرده و این دهانه رو طوری ساختن که می توانستن ببندنش یا بازش کنن، همچنان بهش میگن چی؟ پس آب از شیر می آمده. شیرها اصلا دیگه با شیر جنگل دیگه ارتباطی نداره، اصلا اشکالی پیدا کرده که اصلا اون ما اون رو اصلا به یاد هم نمیاریم.
دقیقا و خیلی جالب بود. من به طبق مطابق مثال این کردم، یه روزی که یه چیز یاد بگیره اون روزش رو به تلف نکرده، من امروز روزم حلال شد. همه حرفای دیگر به جای خودش، ولی یه چیز جالب هم یاد گرفتم، نه این که بقیه جالب نیست، ولی این هم خیلی جالب. خب
آره، در نصف کسی میگه من وقتی میگیم که شیر رو باز کن یا این شیر خراب شده یا شیر نفت رو بستن به روی ایرانی ها هم نتیجه تحریم ها،
آره.
و اصلا به یاد حیوان جنگلی نمیافتی. این در واقع یک واحد واژگانی هست که از طریق انتقال معنا صورت گرفته.
جالبه. این حدودا که این اتفاق افتاده و چقدر این حرفی که زدی بررسی شده و کاملا مطمئنیم ازش؟ ببخشید.
نه، کاملا مطمئنه. این قضیه کاملا مطمئنه. این که در چه طول زمان، در چه دوره زمانی اتفاق افتاده، من دقیقا نمیدونم، ولی فکر نمی کنم خیلی قدیمی باشه. علتش اینه که شیر به معنای ابزار یه پدیده جدیده، یه پدیده فکر نمی کنم از اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم بتونه قدیمی تر باشه.
درست میگی.
نمیتونه قدیمی تر باشه، یعنی از وقتی که این ابزار به جهان فارسی زبان ها وارد شده.
درست میگی. آره، حق با شماست.
نمیتونه قدیمی تر از اون باشه. خب این یک راه انتقال معنا هست، انتقال معنای دستوری یک واحد موجود هست. ما این کار رو برای بسیاری از چیزهای دیگر هم ممکنه بکنیم. فرض بکنیم که مثلا کلمه کرسی رو که از ما از زبان عربی گرفته بودیم، کرسی در زبان عربی به معنای صندلی هست.
آره،
اصلا در عربی به معنای صندلی هستش، ولی آره، ما کلمه کرسی رو از زبان عربی گرفتیم و اکنون ما کرسی رو اصلا معنای صندلی در فارسی به کار نمیبریم. ما دو معنای کاملا متفاوت، دو واحد واژگانی کاملا متفاوت داره. کرسی از یک سو به معنای ابزاری هستش که ما در زمستان ها زیرش یک منبع حرارتی میگذاریم و یک پتو هم روش، یک لحافی روش میکشیم، میریم زیرش میشونیم به این کرسی. که در جهان عرب زبان ها اصلا که این ابزاری موجود نیست. ما این ابزار رو شاید از خاور دور گرفته باشیم یا شاید هم بومی باشه، در اینکه تقریبا در خیلی از مناطق ایران استفاده میشه، شاید هم بومی باشه، ولی کلمه عربی کرسی رو براش به کار میبریم و یک معنای آکادمیک داره که اصلا به هیچ کدوم از این ارتباطی نداره. معنای آکادمیک داره که به معنای یک موقعیت، یک پوزیشن، یک مقامی هست که فردی به طور برجسته در یک رشته آکادمیک خاص در یک دانشگاه داره. میگم مثلا کرسی مثلا مطالعات خاورمیانه در اختیار فلانی هست یا مطالعات ایرانی در اختیار فلانی هست که هیچ کدوم مثلا نه به عربی ارتباط داره، شاید دومی کمی ارتباط داشته باشه به اصل عربیش، ولی ما اصلا چنین چیزی رو نمیتونیم بفهمیم. خب می‌بینید اینا انتقال‌های معنایی هست. انتقال‌های دستوری هم اتفاق می‌افته. که مثلا ما یک کلمه را از یک حوزه دستوری به یک حوزه دستوری دیگه میبریم. مثلا فرض کنید که کلمه بزرگی رو، کلمه بزرگ یعنی بیگ، خب بزرگتر هم یعنی بیگر، ما بهش بیگش میگن صفت تفضیلی در زبان فارسی،
درسته؟
خب ما میگیم که این میز از اون میز بزرگتره، ولی کلمه بزرگتر رو ما در فارسی معنی ادالت به کار میبریم اصلا.
آره.
آه میگیم که به بچه میگن که برای بزرگتر تو بفرست.
آره.
خب این معنا کاملا معنای خاصیه. این معنا درسته از معنای همون صفت تفضیلی گرفته شده، ولی ما اصلا به اون معنا به کارش نمیبریم در اینجا.
درسته.
و بزرگتر یعنی از کی بزرگتر؟ از هیچ کس. بزرگتر تو بفرست یعنی برو سرپرست تو بفرست، کسی که گاردین تو هستش او رو بفرست بیاد. ما در اینجا یک صفت رو گرفتیم و به معنای یک اسم کار میبریم و معنای خاص هم بهش میدیم، کاملا معنای خاص داره. این اینها انتقال هایی هست که ما در واقع نیازهای واژگانی رو برآورده میکنیم.
درست.
نیازهای واژگانی رو برای واحدهای واژگانی جدید ما به این طریق برآورده میکنیم.
میفهمم.
که اینا هیچ روش‌ها بسیار روش‌های متداول و معمولی هستش در همه زبان‌های استفهام نیست، از جمله زبان فارسی.